بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا عذرخواهی میکنم اگر آیون معطل شدن، ببخشید انشاءالله. خب موضوع بحث ما درباره حدیث خوانی بود و یه چند جمله رو قبلا درباره کلیاتی درباره حدیث و شناخت حدیث عرض کردم. حالا هم یه چند تا حدیث میخونیم و هم ضمن اینا این بحثای حدیثی رو باز عرض میکنم. فکر کردم این سه چهار تا حدیث رو بخونم. یک حدیث که حالا امروز شروع میکنم درباره توحید و بعدم یک حدیث انشاءالله از کمیل، حدیثی درباره علم و بحثای روش درس خوندن امثال اینجور چیزا، یه حدیثم راجع به معرفت ائمه علیهم السلام، بعدم یه حدیث درباره معاد. این کلیت بحث. اما حدیث درباره توحید، یه خطبه ای از امیرالمؤمنین علیه السلام توی اصول کافی نقل کرده. اولا خطبه حدیثیه که گوینده اش ایستاده میخونه، بنابراین حدیثی که نشسته بیان میشه به این خطبه نمیگویند. ثانیاً این که خطبه یک لحن خاصی داره، یه آهنگ خاصی داره. این که مثلا میگن امام جمعه باید خطبه بخونه، خطبه یه آهنگ خاص داره. بعضی ها ایستاده دارن صحبت میکنن، تعریف میکنند، اینه نمیگیم خطبه، یعنی این نمیشه خطبه نماز جمعه. اما اون که با یه حالت اولا سجع و قافیه یه مشخصی داره، با یه حالت فراز و نشیب تو لحن کلام داشته باشه، خلاصه کلامی که اینجوری بیان بشود که کلمات بریده بریده و با سجع و قافیه، این رو میگوین خطبه. حدوداً 700 کتاب به اسم خطبه وجود داره، کتاب ها، کتاب حدیثی به اسم خطبه. همچنان که حدود 700 کتاب به اسم کتاب حدیث، کتابی که اسمش حدیثه ها، همین کتاب حدیث. مثلا فرسون کافی رو بهش نمیگیم کتاب حدیث، اسمش کتاب حدیث نه، اسمش کافیه، اسمش کافیه، محتواش حدیثه. یا وسائل الشیعه، اسمش وسائل، محتواش حدیثه. ولی حدود 700 کتاب هست که اسم کتاب حدیثه، کتاب حدیث فلان، کتاب حدیث فلان. حدود 700 تو کتاب داریم که اسمشون خطبه است، خطبه هایی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده حدوداً 900 خطبه است. از این 900 خطبه تقریباً 240 تاش توی نهج البلاغه است. تقریباً میشه کمتر از یک سوم خطبه های امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه است. دو سوم خطبه های دیگری از امیرالمومنین علیه السلام بوده که قالبش از بین رفته، به ما نرسیده. بعضی از این خطبه ها هم پراکنده جمع شده. این کتاب نهج السعاده مال آقای محمودی رو اگر دیده باشید، این کتاب اومده خطبه های امیرالمومنین رو جمع کرده و خواسته این 900 خطبه رو جمع آوری کنه. و یه خصوصیت این کتاب هم اینه که به ترتیب زمان گفتنشه، یعنی به ترتیب خطبه هایی که حضرت علی علیه السلام خونده توی این کتاب جمع آوری شده. به هر حال حالا تو نهج البلاغه 242 خطبه هست، گمانم خطبه 186 نهج البلاغه، خطبه 186. البته حالا چاپ های نهج البلاغه فرق میکنه، در فیض الاسلام و صبحی صالح و اینا با هم متفاوته، حالا بعضیش یه 3-4 تا جلوتر یا عقبتر اینجوری هستا. خطبه 186 نهج البلاغه عنوانش اینه، میگه تجمع و هذه الخطبه من اصول العلم ما لا تجمع اوه خطبه. این خطبه یه مطالب علمی داره که تو هیچ خطبه‌ای پیدا نمی‌شود. به نظر سید رضی این خطبه بهتری خطبه توحیدی حضرت علی علیه السلام، همین خطبه 186 نهج البلاغه. این خطبه همون خطبه‌ایه که امام خمینی توی یه پیام یه وقت فرمود که اگر که تمام اوغلای دنیا جمع بشن بخوان که بعضی جملات این خطبه رو بیان بکنند نمیتونند. آره. امام فرمود که اگر که همه اوغلای دنیا جمع بشن این جمله رو نمیتونن معنا کنن، این جمله که مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بالمباینه، خدا با همه چیز است به هیچ چیزی هم آمیخته نیست و خدا غیر از هر چیزیه و از هیچ چیزی هم جدا نیست. این جمله رو امام فرمود که توی خطبه 186 نهج البلاغه است. این خطبه که سید رضی میگه بهترین خطبه توحیدی حضرت علی علیه السلام، ولی کلینی صاحب کافی تو کافی جلد 1 صفحه 134 باب و جوامع توحید، تو این باب جوامع توحید یه خطبه ای از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده. به نظر کلینی این بهترین خطبه توحیدی حضرت علی است. کلینی اینو بهترین خطبه میدونه، سید رضی اون رو بهترین خطبه میدونه. و اگر بین این دوتا آدم بخواد قضاوت بکنه، خطبه‌ای که کلینی میگوید دقیق تر از اون خطبه‌ای که سید رضی گفته. یعنی این خطبه که تو کافیه دقیق تره تا اون خطبه‌ای توی اصول تو نهج البلاغه. حالا این خطبه رو شروع میکنم به خوندن. ضمناً کتاب کافی چاپ‌های مختلف داره. این چاپی که الان دست منه که با تصحیح آقای علی اکبر غفاریه و علامه طباطبایی هم رضوان الله علیه این چاپ رو تصحیح کرده. این بهترین چاپه، کتاب کافیه چاپ دارالکتب الاسلامیه. این بهترین چاپه کافیه. بعد از این یه چاپی هست که تصحیح آیت الله حسنزاده آملیه، دو جلدی، و بعدش هم این چاپ 16 جلدی که جدیدن دارالحدیث چاپ کرده، ولی این فعلا از همه چاپ ها بهتره. حالا بعد یه وقت به مناسبت بعضی خصوصیات این چاپ خواهم گفت. حالا فعلا همین رو شروع کنم، یه چند جملشو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. باب و جوامع توحید. حالا مباحث توحیدی خیلی خوبی توی این کتاب هست، تو کافی ها، ولی خب متاسفانه خونده نمیشه که. حالا فعلا هم یک شما میخونیم. حدیث 1، محمد ابن ابی عبدالله و محمد ابن یحیی جمیعا رفعاه الى ابی عبدالله علیه السلام. اینکه جمیعا بعضی بابهای یک مطلب توحید رو بیان میکنه، یه بابی چند تا مطلب، مثلا یه باب درباره عرش و کرسیه، یه باب درباره قیوم بودن خداوند، یه باب درباره اینکه خدا شیء من الاشیاء، اون همیشه بابهای خاص. این باب که جوامع توحیده یعنی همه مباحث توحیدی. بله، کلینی هم فیلسوف بوده، هم متکلم بوده و هم محدث. از توضیحاتی که آخر همین حدیث میگوید، توضیحی که میده، معلومه فیلسوف بوده. بعضی جاها کلینی توضیحاتی میده، معلومه متکلم بوده، یعنی یه فیلسوف و متکلمه که یه کتاب حدیثی نوشته. خب این حدیث چون داشت جمیعا رفعاه الی ابی عبدالله علیه السلام، میشه حدیث میشه مرفوعه. اینم تو ذهن شریف دون باشه، شیعه اگر بگوید مرفوعه یعنی حدیث ضعیف و سنده، سنی اگر بگوید مرفوعه یعنی صحیح و سند. این دوتا خلط نشده. پس تو کتابای سنی ها وقتی میخونیم میگوین مرفوعه یعنی حدیثی که سند متصل دارد تا پیغمبر. این معنای مرفوعه توی سنی. تو شیعه وقتی میگوییم مرفوعه یعنی چی؟ یعنی اونی که سند نداره، از سندش افتاده. یه وقتی بند خدای مثلا تو دار و شفا، مثلا آدم خیلی بزرگی مثلا داشت، یه حدیث رو یه جا میخون مرفوعه، بعدم اون گفته بود که این حدیث صحیح هست، وقت این حیب میگفت که تعجب میکنم که این چرا قبی سواد بوده گفته صحیح. اون سنی بوده که میگه، و اصطلاح سنی داره میگه، این اصطلاح شیعه است. این دوتا نباید خلط بشه. سنی وقتی میگه مرفوعه یعنی حدیثی که سند دارد و سند متصل و معتبر تا پیغمبر، این سنی به این میگه مرفوعه. شیعه حدیثی که کلمه رفعهو داشته باشه، رفعهو یعنی انداخت سند را و بالا برد، به پیغمبر رسوند، به امام رسوند. تو شیعه میشه مرفوعه ضعیف، تو سنی میشه بس صحیح. اینجا الان این حدیث چون شیعه نقل کرده و رفعهو داره، یعنی ضعیف السند، بس از نظر سندی ضعیفه، ولی قوت مضمون شاهد بر درستیشه. یعنی این عبارت ها و این مطالبی که حالا میگوییم، این قطعا و یقینا این را جز امیرالمومنین کسی نمیتونه بگه. الی ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه طبق این روایت فرمود ان امیرالمومنین علیه السلام استنهز الناس فی حرب معاویه فی المرت ثانیه. حضرت علی علیه السلام به مردم گفت بیایید برای دفعه دوم برویم جنگ با معاویه. جنگ اول که صفین بود، جنگ دوم روز 18 ماه رمضان که فرداش امام شهید میشه. فلما حشد الناس، وقتی مردم جمع شدن، این الان تو عراق میگه حشد و شعبی، این همینه ها، حشد الناس، مردم همه بسیج شدن، همه جمع شدن برای جنگ با معاویه. اصل کلمه حشده یعنی جمعه، فلما جمع الناس، حشد و شعبی یعنی جمع مردم. قام خطیبن، امیرالمومنین علیه السلام ایستاد به خطبه خود. پس این خطبه رو امام علیه السلام برای کسانی که میخواستن جنگ بکنن با معاویه خونده. و اینم معروفه ها، میگن مهمترین خطبه های توحیدی مال زمان جنگه، هم از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که هر لشکری رو که آماده میکرد یه خطبه توحیدی برشون میخوند، هم امیرالمومنین علیه السلام. الحمد لله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان قدرتون بان بها من الاشياء و بانت الاشياء منه فليست له صفه تنال ولا حد تضرب له فيه الامثال کل دون صفاتی تحبیر و لغات و زل هناکت صاریف و صفات و حارفی ملکوتی امیغات و مذاهب تفکیر و انقطع دون رسوخ فی علمه جوام و تفسیر و حال دون غیبه المکنون حجب من الغیوب تاحت فی ادنا ادانیها طامحات العقول فی لطیفات امور. بله، اول یه دو سه تا کلمه اینها رو که خوندم توضیح بدم تا بعد متنشو. توی بهار الانوار یه بابی داره درباره اصول دین، 21 حدیث نقل کرده که افرادی اومدن خدمت ائمه علیهم السلام اصول دین خودشون رو بیان کردند، که یه موردش همونه که همه شنیدید، شعبدالعظیم اومد خدمت امام دهم علیه السلام با اصول دین خودش رو عرضه کرد و اونها رو هم حالا بعضیاشون، یا مثلا همین ابوالجارود اومده اصول دین خودش رو بیان کرده. اگر اونهایی که اصول دین خودشون خدمت ائمه معرفی کرده اند با این خطبه مقایسه کنید، خیلی تفاوت خواهید دید. مثلا فرض کنید این که ما خدای متعال را، توحیدش را به نحو ثبوتی بیان کنیم یا به نحو سلبی. آیا اینجوری خدا را معرفی کنیم که بگوییم لا شریک لهو، بگوییم خدا لا شریک لهو، یا اینکه بگوییم خدای واحد احد؟ اگر گفتیم خدای واحد احد به صورت ثبوتی گفتیم توحید را، اگر گفتیم لا شریک له به صورت سلبی گفتیم. حالا این یه بحث مفصلی داره، حالا بعد خواهم گفت. این نکته اول که الان اینجا به صورت ثبوتیه، الحمد لله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان. این یک نکته. نکته دیگر این که کلمه اشیاء هم که روشنه، اشیاء غیر منصرفه و از کلماتی هم هست که حتی یه دونه سبب از اسباب منع صرف ندارد. اشیاء بر وزن اعداء، قرآن کلمه اعدا را منصرف به کار برده و کنتم اعدا ان و کلمه اشیاء را غیر منصرف به کار برده لا تسألو ان اشیاء، یعنی یک کلمه با یه وزن یک جا تو قرآن منصرف به کار رفته، جای دیگر غیر منصرف. و اینا با اون بحثای ادبی که خوندید با اونا جواب داده نمیشه داد، چون هیچ سببی از اسباب من صرف نداره. اینا یه جور دیگه باید مشکلشو حل کرد، ولی فعلا حالا به صورت کلی بگیم این کلمه غیر منصرفه با اینکه اسباب من صرف ندارد. لیست له صفتون تونال، اینم که میدونید نکره صفتش جمله واقع میشود. تونال فعل مجهول با فاعل، با نایب فاعل، فعل و نایب فاعل صفت برای نکره، صفتون تونال. ولا حد له تضرب فیه الامثال، بله. یک کلمه دیگه هم این که ببینید عمیقات و مذاهب تفکیر، عمیقات مؤنثه، این شاهد اینه که کلمه مذهب مؤنثه. ببینید عمیقات و مذاهب، مذاهب جمع مذهب، مذهب چیه؟ مؤنثه نه مذکر. پس وقتی میگن مذهب حقه جعفری، این درسته، نه اینکه مذهب حق جعفری. مذهب مؤنثه، صفتش هم میشه مؤنث. بعضیا همینو اشتباه کردند و تو قانون اساسی مثلا دست بردن اینا، به خاطر همین اشتباه بود. درستش همین بود که از اول بود مذهب حقه، چون مذهب مؤنثه، مذهب حقه جعفری اثناشری. اینم شاهدش عمیقات و مذاهب. از تفکیرم شاید شنیده دیگه، میگن که عربا تفکر یا متفکر ندارند، یعنی کلمه تفکیر درسته اما مفکر غلطه، یا متفکر تو عربی غلطه. بعضی کلمات مثلا باب تفعیلش به کار نمیره، بعضی کلمات مثلا فرض کنید اسم فاعلش به کار نمیره، اسم مفعولش به کار میره. بعضی کلمات اینجوریه دیگه، یه کلمه ینبغی فعل مضارعه که ماضی نداره، استکانه فعل ماضی مضارع نداره، استکانه مضارع نداره دیگه. اینا دیگه تابع لغته، باید از تو لغت اینا رو به دست بیاریم. خب این حالا راجع به لغاتش، و اما حالا توضیح خطبه. الحمدلله الواحد الاحد الصمد المتفرد. الحمدلله الواحد، خدایی که واحد است و احد است. تو قرآن دقت کردی کلمه واحد رو هیچ کجا درباره الله به کار نمیبره، واحد رو درباره اله به کار میبرن، الهن واحدن. درباره الله احد به کار میره. اگر فرزن یک جایی خواستیم واحد به کار ببریم، باید دنبالش کلمه قهارم به کار ببریم، لله الواحد القهار. واحد هر وقت با کلمه قهار با هم باشه مساوی میشه با احد. احد یعنی چی؟ یعنی واحد قهار. احد با واحد متفاوته. احد یعنی اونی که بسیط من جمیع الجهات، اینو میگن احد. کما هو الواحد و انه الاحد. وقتی میگیم قل هو الله احد، احد یعنی خدا بسیطه. بسیطه یعنی چی؟ یعنی جزء ندارد، جزء عقلی نداره، جزء ذهنی نداره، جزء خارجی هم نداره. جزء عقلی مثل مثلا وجود و ماهیت میشه جزء عقلی. جزء ذهنی نداره، جنس و فصل نداره. جنس و فصل میشه جزء ذهنی. جزء خارجی نداره، طول و عرض و عمق نداره، جزء مقداری نداره. این معنای احد. پس خدا احد است یعنی چی؟ یعنی بسیطه. خدا واحده یعنی چی؟ یعنی یکیست. اما چون یک همیشه به معنی اینه که در مقابلش دو هست، و لذا یک را درباره خدا به کار نمیبریم مگر اینکه قهار رو بگوییم. قهار که باشه معنیش اینه که یکی که دو در مقابلش نیست. حالا این یه بحث خیلی خیلی طولانی میخواد که آدم توضیح بده که کجا درباره خدا واحد گفتن و مرادشون چی بوده، یا اینکه تو صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام مثلا به کار برده اونجا مراد چی بوده. حالا اینش دیگه بخوام توضیح بدم خیلی اینا طول میکشه. فعلا اینجوری میگیم، میگوییم که حضرت علی فرمود لله الواحد الاحد، الحمد لله الواحد الاحد. اولا از نظر قرائت درسته که شما اینجوری بخونید الحمد لله الواحد الاحد، اینجوری درسته بخونید و این حتی بهترم هست اینجوری بخونید. اگر خوندید که الحمد لله الواحد الاحد، این که خب ترکیبش روشنه، که روشنه دیگه، صفت برای الله. اما اگر که خوندید الحمدلله الواحد الاحد، حضرت علی سلام الله علیه هر کجا اسم خودش را نوشته اینجوری نوشته ها، هر کجا نوشته علی ابن ابو طالب، هیچ کجا ننوشته علی ابن ابی طالب، یعنی ابن را به ابو طالب اضافه نکرده که بشه ابی طالبا، علی ابن ابو طالب. علت چه اینه که تو عربی همیشه رفع احترامه، رفع یه نوع احترامه، همین چون بالا بودن دیگه، رفع بالا بودن. ببین تو قرآن و من آهد علی الله، این از باب احترامه، رفع بلا باید بگیم علیه الله، ولی و من آهد علی الله از باب احترام. پس از باب احترام و به احتمال خیلی زیاد امیرالمومنین سلام الله علیه اینجوری خطبه رو قرائت فرموده الحمد لله الواحد الاحد الصمد، یعنی همه به رفع نه به کسر. این از جهت قرائتش. از جهت معنا، خب اگر که ما بگوییم خدا احده، وقتی بگیم خدا احده دیگه واحدم هست، اما چرا امیرالمومنین علیه السلام احد را فرمود؟ این دقیقا مثل این که تو آیت الکرسی میگوییم که لا تأخذه سنتون ولا نوم، اگر کسی چرت نمیزنه خودی به طریق اولا خوابش نمیبره. اما برای چی خداوند فرموده خدا نه چرت داره نه خواب؟ کسی که چرت نداره به طریق اولا خوابم نداره. اگر بگوییم که خواب نداره، شاید بگوییم خود شورت شاید میزنه، وقت باید بگوییم که لا تأخذه نوم بلکه ولا سنتون، شورت هم نداره. اینجا امیرالمومنین اول از کم شروع کرده تا به بالا برسه. اول میگوید خدای متعال واحده، بعد بالاترش را میگوید احده، و بعدم بالاترش که خدا غیبه، همین که تو قل هو الله میگه ما قل هو هو الله احد، هو یعنی غیب، غیب القیوبی، الله مقام جمع و جامع همه کمالات و فلان، احدیت هم که صفت احدیت خدا. اینجا امیرالمومنین علیه السلام اول از کم شروع کرده، میگوید خدا چیه؟ واحده. بعد میاد بالاتر خدا احده، بعدن حالا یه دو سه سطر دیگر خطبه رو که بخونیم اون موقع غیب بودن خدا رو بیان میکنه، یعنی به اون هو برسه. الحمدلله الواحد الاحد، از صمد. صمد تو اصول کافی اصلا یه بابی داره که خدا صمده یعنی چی؟ یه عربی تو خیمش نشسته بود، وقتی که خواست بلند شه به دختر خودش گفت صمد من را بیار. دخترم رفت عصا رو آورد داد دست پدرش. پس صمد رو میشه معنا کنیم یعنی تکیه گاه، میشه اینجوری معنا کنیم، یعنی خدایی که تکیه گاه همه چیزه. اگه خدا نباشه همه چیز میفته، همه چیز از بین میره. میشودم صمد رو اونجوری که سید و شهدا علیه السلام معنا کرد، امام حسین علیه السلام فرمود خدا صمد است، یعنی خدا جوف ندارد، خدا عجوف نیست. همه موجودات عجوفند، تو خالیند. اگر مادی بخواید حساب بکنید، همه چیز تو خالیه، همه چیز از اتم درست شده. اتم هم بین الکترون و پروتون و نوترون فاصله هست، یعنی همه چیز توش خالیه. ولی زمان میگن اگر که کل این دنیا رو بشه به هم متشاله کنید، فضاهای خالیش رو پر کنید و جمعش بکنید، کل این جهان به اندازه یک پرتقال میشه، به اندازه یک پرتقال چگال. ولی این از هم باز شده که اینقدر شده توش. این اگر که مادی حساب بکنید همه چیز عجبفه. اگر که حالا کاری به مادی نداشته باشیم، بگوید اصلا غیر خدا، حتی ملائکه، عقول، مجردات، اونها هم صمد نیستن. اولا تو صحیفه سجادیه یه حدیثی هست، تو صحیفه سجادیه اونجا داره که ملائکه صمدند. ملائکه رو بهشون میگوییم صمدانیین، تو صحیفه سجادیه ها. اونجا اگر اون حدیث رو ملاک قرار بدید و اینکه خدا رو میگوییم الله الصمد، با یه اینجوری بگیم، بگیم خدا صمد به ذاته، ملائکه صمد بالغیرند. این اگر که اون صحیفه سجادیه رو قرار بدیم. اما اگر کار به صحیفه سجادیه نداشته باشیم، میگیم فقط خدا صمد، غیر از خدا همه چیز عجبفه. عجبفه یعنی چی؟ یعنی هر موجودی مرکب است، غیر از خداها هر موجودی مرکب است از وجود و ماهیت. پس بنابراین تو پر نیستن، ماهیت هم خالی بودنه دیگه، خالی از هستیه، خالی از وجوده. هر چیزی غیر از خدا ماهیت داره، ماهیت هم تو پر نیست، خالیه. ولی عرض کردم خود کلینی اصلا یک بحث مفصلی مطرح کرده درباره اینکه الله الصمد یعنی چی. الحمدلله الواحد الاحد الصمد المتفرد. المتفرد باب تفعیل رو که میدونی به معنی نسبته، باب تفعیل برای نسبت دیگه. مثلا صدق توهو یعنی چی؟ نسب توهو الاسدقه. کذب توهو یعنی نسب توهو الالکذبه. تو باب تفعیل معنی نسبت خابیده. اما باب تفعل گاهی وقتا به این معناست، به معنی نسبت، نه همیشه. الان المتفرد اگر به این معنا باشه، یعنی خدایی که نسبت داده شده است به او فردانیت، یکتایی. خدایی که یکتایی بودن به او نسبت داده شده، یعنی مثلا انبیاء الهی، ملائکه، همیشه خبر از فرد بودن خدا دادن، خدا یکتاست. الذی لا من شیء کان ولا من شیء خلق ما کان. اینو کلینی بعد از این خطبه اینو توضیح میده خودش. کلینی میگه ببینید واقعا معجزه امیرالمومنین این کلام. این که شاید مثلا از آیت الله جوادی هم فراوان شنیده باشید، ایشون خیلی اینا تاکید میکنه، اینا همه از این کلام کلینی است. کلینی اینو گفته، میگه این معجزه امیرالمومنینه. یک زندیق اومد پیش امام هشتم علیه السلام، گفت که خدا جهان را از چی آفریده؟ اگر از چیزی آفریده پس یه چیز قبلش بوده و این تحصیل حاصله، اگرم از عدم آفریده اینم که تناقضه و محاله، عدم که تبدیل به وجود نمی شود. پس چه از شی آفریده باشه تحصیل حاصله و چه از لا شی آفریده باشه تناقضه. اینو اون زندیقه گفت. امام هشتم سلام الله علیه استشهاد میکنه به کلام امیرالمومنین، خداوند خلق لا من شی. اگه بگید از چی آفرید، هر چی جواب بدید اشتباه است. باید بگیم خدا از چیزی نیافرید، خدا آفرید. از چی؟ ازی نداره، نه اینکه از چی. چون اگه گفتیم از، همین که از رو آوردیم، خداوند از چی آفرید، هر چی جواب بدیم اشتباه است. لا من شیئن، نه اینکه من لا شیئن. ببینید لا من شیئن خلق مکان، یعنی خدا آفرید، اما از چی؟ ازی نداره. خود خدا از چیه؟ لا من شیئن کانه، خدا هم همیشه هست. هگل تو این فیلسوفای غربی گفته که موحدین و اینا که خدا را قبول دارند، اینا میگن همه چیز رو خدا آفریده، بعد به خدا که میرسن میگن خدا آفریدگار نداره. خب منم از اول میگم این چیز آفریدگار نداره. موحدین میگن خدا خالق نداره، کمونیست ها میگن این چیز خالق نداره. هر دو به هر قبول دارن که یه چیزایی بدون خالقه. این جوابش اینه که یه مغالطه است. همه نمیگویند یه چیزی هست که بی خالقه. ما میگوییم ممکن الوجود علت میخواد، واجب الوجود علت نمیخواد. نمیگیم هر شیعی علت میخواد. هیچ فیلسوفی هم اینه نمیگه دار که هر شیعی علت میخواد. وقت بگید که حالا این شیع علت میخواد، خب خدا هم یه شیعی علت میخواد. هر شیعی علت نمیخواد، ممکن علت میخواهد، واجب نمیخواهد. این درستش. کمونیست ها میگن ممکن هم علت نمیخواد، ما میگیم ممکن علت میخواد، واجب نمیخواد. وقتی میگیم خدا لا من شیعه، یعنی خدا واجبه. واجب بودن با علت خواستن تناقضه. وقتی میگیم واجبه یعنی چی؟ خدا واجب الوجوده، یعنی مستقنیه. وقتی میگیم کی آفریدش، یعنی مستقنی نیست. تناقض هست یا نه؟ کسی که میگه خدا رو کی آفریده، یعنی داره اینجوری میگه ده. میگه چیزی که علت نمیخواهد علتش چیست؟ تناقضه دیگه. بی علت علتش چیه؟ اونی که غنیه فقیر به چی چیه؟ غنی فقیر به چیه؟ تناقضه. ولذا هر کس میگوید خدا رو کی آفرید، تناقض گفته. این که توی روایت هم هست، احمق میگوید خدا نیست. چرا احمقه؟ چون تناقض گفته. بیا حالا بقیهش انشالله، این سطر اولی خطبه، انشالله بقیهش رو جلسه آینده میخونم.